offshore.
مسابقات بایسکلرانی مسابقات بین المللی بایسکلرانی در بخش جوانا برگزار میشد. در 15 جون ما آمادگی برای از او میگیریم، جوانا را در حال تمرین دادن هستیم. اتفاقا خوشبختانه از بامیان در تیم ملی افغانستان 6 نفر بایسکل سوار داریم، از دختر و پسر، 3 دختر و 3 پسر. در مجموع از 12 نفر تیم ملی کشور 6 نفر تنها از ولایت بامیان است، 6 نفر دیگه از کل ولایت دیگه. میخواهیم همی برتری همچنان حفظ شود در یک رقابت سالم با هموطنهای دیگه ما در ولایت دیگر. این مسابقات را راه اندازی کنیم. یک مقدار امکانات کمبود داریم متاسفانه، اگر اونا را کوشش میکنیم تکمیل شود. و همچنین در قسمت شورای عالی فرهنگی جوانان نقش خوب داره، از ما دعوت کردیم. دانشجویان دانشگاه ها به این شورا حضور پیدا میکنند. انجمن نویسندگان را به تازگی راه انداختیم. به این انجمن هم اکثریت جوانان نویسنده و شاعر و صاحب اثر تأسیس میارند. با کمک هم شوق و علاقه و عشق فراوان جوانان در امور فرهنگی انشاءالله یک سری سازگارها و برنامه ها و پلان هایی را بیجه داریم.
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان همراه برنامه ریموج جوانی هستین. وقت ما تقریبا چند دقیقه مانده و از شما عزیزان دعوت میکنیم که در بخش پایانی برنامه امروز در کنار ما باشین.
گلانه
هنگامی که اشیا در مقابل آینه قرار میگیرند و نور بر آنها میتابد، نور از اشیا برمیخیزد و به آینه میخورد و از آن باز میگردد و به چشم انسان منتقل میشود. و از آنجا که هر قسمتی از اشیا نور را به یک نحو منعکس میکند، تمام مشخصات آن شی در چشم انسان منعکس میشود. خداوند لطف بزرگی در حق انسان کرده که این آینه شفاف تمام نمای حقایق را در اختیار او گذاشته، مشروط بر اینکه آن را با وسیله هوا و هوس‌ها، تعصب‌ها، پیش‌داوری‌های غلط، تقلیدهای کورکورانه و در یک کلمه موانع شناخت، تاریک و کدر نسازد و خود را از این نعمت بزرگ الهی محروم ننماید. امام علی علیه السلام فرمودند فکر آینه شفاف و درخشنده است و حوادث عبرت انگیز، بیم دهنده و نصیحت کننده است و برای ادب آموزی خیشتن همین بس که از آنچه برای دیگران ناخوش می‌داری بپرهیزی.
خیلی تشکر که امروز هم در کنار برنامه ریموج جوانی بودین. لطفاً مراقب سلامتیتان و مراقب خودتان باشین. ماسک را فراموش نکنین. تا فردا که با شما خواهیم بود، خدا یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
از همراهی یکی یک شما سپاسگزار هستیم. امیدوار هستیم تا به اینجای برنامه که تقدیم شما شد استفاده لازمه کرده باشین. همچنان شما شننده نشرات رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
Yeah.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به غزه از سوی شورای اخوت اسلامی افغانستان. اعلام آمادگی چین برای میزبانی از مذاکرات بین افغانها و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در مورد لغو همه تحریم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. شورای اخوت اسلامی افغانستان حمله رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد. شورای اخوت اسلامی افغانستان امروز با صدور اطلاعیه اعلام کرد که رژیم غاصب و آدمکش اسرائیل یک بار دیگر عمق قساوت، زورگویی و قانون شکنی خود را نشان داد. این شورا از سازمانهای مدعی حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی خواسته است در مقابل جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی سکوت نکنند. در دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه که از دوشنبه 10 می آغاز شده و تاکنون هم ادامه دارد، دست کم 220 فلسطینی از جمله 60 طفل شهید و بیش از 5600 نفر هم زخم برداشتند. وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با مشاور امنیت ملی افغانستان پیشنهاد میزبانی از مذاکرات بین الافغانی در چین را مطرح کرد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان، وانگی وزیر امور خارجه چین در گفتگوی تلفنی با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که چین میتواند تلاش‌های خود را در منطقه برای حمایت از روند صلح افغانستان افزایش دهد. وزیر امور خارجه چین ادامه داد توافق سیاسی تنها راه حل مناسب پایان جنگ در افغانستان است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز در این گفتگوی تلفنی اذعان داشت برای وادار کردن طالبان به صلح باید از تمامی اهرم‌های فشار از جمله وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این گروه استفاده شود. چین در حالی برای تسریع روند صلح افغانستان اعلام آمادگی کرده است که با گذشت 6 ماه از آغاز روند مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان در دوحه، این روند نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه در بنبست قرار گرفته است. هیئت‌های مذاکره کننده افغانستان و طالبان روز جمعه در دوحه دیدار و بر تسریع روند مذاکرات صلح تاکید کردند، اما این روند هنوز از سر گرفته نشده است. والی ولایت هرات افغانستان از ادامه حمله به نیروهای امنیتی مستقر در مرکز ولسوالی اوبه این ولایت از سوی طالبان خبر داد. با گزارش خبرگزاری طلوع، سید عبدالوحید قتالی گفت که بامداد امروز سه‌شنبه طالبان پل ورودی بازار ولسوالی اوبه این ولایت را منفجر و به نیروهای امنیتی حمله کردند. قتالی افزود در این درگیری‌ها که از بامداد امروز آغاز شده است تاکنون 3 تن از اعضای طالبان از جمله یکی از فرماندهان این گروه کشته شدند. طالبان هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. 151 نفر از جمله یک فرمانده پلیس و دو فرماندار خودخوانده طالبان در درگیری‌های شبانه روز گذشته در افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که در عملیات‌های شبانه روز گذشته نظامیان افغانستانی در ولایت‌های ننگرهار، زابل، هرات، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند و بغلان 143 نفر از اعضای طالبان کشته و 66 نفر از آنها زخمی شدند. همچنین در این عملیات‌ها 52 حلقه‌مای نیز کشف و خنثی شد. فرماندهی اردو در شمال افغانستان نیز اعلام کرد که زین الله فرماندار خودخوانده طالبان برای ولسوالی المار فاریاب، ملا اسدالله ترکمن مسئول کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی اندخوی فاریاب و نورالحق فرماندار خودخوانده طالبان برای ولسوالی بالا مرغاب بادغیس در حمله هوایی نیروهای اردو به هلاکت رسیدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات نیز امروز گفت که فیروز احمد فرمانده پلیس حوزه تورغندی گمرک مرزی هرات با ترکمنستان در کمین افراد طالبان در این ولایت کشته شد. همچنین در این درگیری 4 عضو طالبان هم کشته شدند. فرمانده پلیس کابل هم اعلام کرد که نیروهای پلیس یک حلقه ماین کارگذاشته شده در ناحیه کارتسه شهر کابل را کشف و خونسا و از وقوع یک انفجار خونین تروریستی جلوگیری کردند. حملات سنگین طالبان در ولایت بغلان با مقاومت نیروهای امنیتی افغانستان دفع شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان امروز سه‌شنبه اعلام کرد که طالبان به بغلان مرکزی حمله کردند که با واکنش سخت نیروهای دفاعی و امنیتی روبرو و این حمله دفع شد. این وزارتخانه افزود که در نتیجه حمله متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی و بمباردمان هوایی 25 عضو گروه طالبان کشته و 10 نفر هم زخم برداشتند. گفتنی است که نیروهای امنیتی افغانستان از روز یکشنبه برای بازپسگیری شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان از تصرف طالبان عملیات خود را آغاز کردند. یک پلیس بر اثر انفجار در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شد. و گزارش خبرگزاری طلوع، عطاءالله خوگیانی سخنگوی مقام ولایت ننگرهار امروز سه‌شنبه اعلام کرد که ماین کارگذاشته شده در مسیر عبور یک اراده موتر سواری در منطقه دامان حوزه هشتم ولایت ننگرهار منفجر شد که بر اثر آن یک نفر هم زخمی شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای بر لزوم لغو همه تحریم‌های ضد ایرانی تأکید کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار بیانیه سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران را لغو واقعی همه تحریم‌ها و راستی آزمایی دقیق آن به عنوان شرط اصلی پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای عنوان کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران در این بیانیه تاکید کردند ملاک ارزیابی و پذیرش نتایج هر گفتگوی میان ایران و دیگر کشورهای عضو برجام انتفاع حقیقی اقتصادی مردم ایران است. در این بیانیه آمده است که مجلس شورای اسلام ایران هیچ گونه تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود نمی‌پذیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران در این بیانیه تاکید کردند اگر 100% تحریم ها لغو نشود هیچ تحریمی لغو نشده است. در این بیانیه آمده است که در راستای تحقق این هدف مجلس شورای اسلام ایران طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با دقت و اهتمام ویژه‌ای بر این روند نظارت خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه دیدارهای خود با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با پتروچلی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای ایتالیا دیدار کرد و دو طرف درباره مسائل مختلف بین‌المللی و دو جانبه به بحث و گفتگو پرداختند. ظریف از پنجشنبه گذشته تور اروپایی خود را با سفر به مادرید پایتخت اسپانیا آغاز کرد. وی با آرانچا گونزالس لایا وزیر امور خارجه و امور اتحادیه اروپایی اسپانیا و ریس ماروتو وزیر صنعت تجارت و گردشگری این کشور که ریاست طرف اسپانیایی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور را نیز بر عهده دارد دیدار کرد. ظریف در این دیدار درباره گسترش همکاری های مشترک در حوزه رابطه دو جانبه پیرامون همکاری ها در موضوعات مورد علاقه طرفین در سطح بین المللی نیز به تبادل نظر پرداخت. وزیر امور خارجه ایران همچنین روز یکشنبه برای ملاقات با مقامات ایتالیا و واتیکان وارد روم شد و با کاردینال پارولین صدر اعظم و اسقف اعظم گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان، لوئیجی دیمایو وزیر خارجه ایتالیا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار و گفتگو کرد. 60 جنگنده رژیم صهیونیستی از بامداد امروز سه‌شنبه 65 منطقه را در نوار غزه بمباردومان کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، هیدای زیلبرمن سخنگوی اردوی رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس خبری مدعی شد که این میزان حمله در عرض نیم ساعت رخ داده و ده‌ها کیلومتر از تونل‌های نیروهای مقاومت در غزه منهدم شده است. این حملات عمدتاً در محله الرمال در غرب شهر غزه رخ داده است. در شهر اللود اشغالی نیز درگیری میان فلسطینی ها و صهیونیست ها ادامه دارد و حالت فوق‌العاده به مدت 48 ساعت دیگر تمدید شده است. از سوی دیگر علی‌رغم تبلیغات رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر اینکه ساکنان فلسطین اشغالی عده‌ای مهاجر بیگناه هستند که در امور نظامی دخالت نمی‌کنند، اما تجمع شب گذشته صهیونیست‌ها در قدس اشغالی بار دیگر نقاب از چهره این جنایتکاران کنار زد. بنوشته وبگاه آروتس شو، عده‌ای زیادی از صهیونیست‌ها شامگاه دوشنبه با تجمع مقابل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم خواستار تداوم حملات جنایتکارانه به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را با زعم تلاش برای انجام عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری به شهادت رساندند. با گزارش خبرگزاری شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز شنبه به سمت یک جوان فلسطینی در نزدیکی مسجد ابراهیمی در الخلیل کرانه باختری فیر کرده و وی را به شهادت رساندند. رژیم صهیونیستی مدعی شد این جوان فلسطینی قصد انجام عملیات با سلاح سرد را داشته است. همزمان با حملات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه، نظامیان صهیونیست به مانند روزهای گذشته در حال سرکوب فلسطینیان در مناطق مختلف کرانه باختری هستند. رئیس جمهوری روسیه بر توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان تاکید کرد. با گزارشی رنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز شنبه در مراسم دریافت استوارنامه 23 سفیر جدید در این کشور اعلام کرد که توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان لازم و ضروری است، زیرا این حملات در روزهای اخیر منجر به شهادت شمار زیادی از فلسطینی ها از جمله اطفال شده است. پوتین در این مراسم بر یافتن راهکاری برای حل مسئله فلسطین بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و معیارهای قوانین بین‌المللی هم تاکید کرد. شهرهای واقع در کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی 1948 از صبح امروز سه‌شنبه شاهد اعتصاب سراسری فلسطینی‌ها در اعلام همبستگی با مردم غزه و بیت المقدس است. با گزارش فلسطین الیوم، اعتصاب سراسری در شهرهای واقع در کرانه باختری و مناطق اشغالی 1948 آغاز شده و فلسطینی ها در حمایت از قدس و غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی دست از فعالیت و کار کشیدند. تمامی فعالیت‌های صنفی، تجاری، آموزشی از جمله مؤسسه‌های خصوصی و دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های فلسطینی در این اعتصاب شرکت کردند. این کمپین با شعار اعتصاب از بحر تا نهر به دعوت رهبران گروه‌های مقاومت آغاز شده است. و رئیس اتحادیه علمای مسلمانان عراق در دیالی با انتقاد از سکوت برخی مقامات کشورش در قبال جنایات صهیونیست‌ها در غزه تصریح کرد که عادی سازی روابط بغداد با تل آویو هرگز محقق نخواهد شد. با گزارش پایگاه خبری المعلومه، جبار المأموری رئیس اتحادیه علمای مسلمانان عراق در دیالی امروز شنبه اعلام کرد که سکوت برخی از رهبران سیاسی در این کشور در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین بیانگر وجود یک عادی سازی پنهان رابط با رژیم صهیونیستی از سوی آنهاست. المأموری تصریح کرد قتل عام هولناک بیگناهان در فلسطین از سوی اشغالگران اسرائیلی مستلزم اتخاذ یک موضع عربی و اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی است و این عجیب است که برخی از رهبران و سران عراقی در مقابل آنچه که در فلسطین در جریان است سکوت کردند. رئیس اتحادیه علمای مسلمانان عراق تاکید کرد عادی سازی روابط با اسرائیل یک خواب آشفته است که هرگز تعبیر نخواهد شد و شانسی برای تحقق ندارد، زیرا ملت عراق با قضیه فلسطین همراه است. اگر سکوت کشورهایی که با عادی سازی روابط با اسرائیل روی آورده اند نبود و نیز اگر حمایت آمریکا از متجاوزان اسرائیلی مقابل مقاومت فلسطین نبود، امروز شاهد قتل عام هولناک در فلسطین نبودیم. محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به غزه از سوی شورای اخوت اسلامی افغانستان. اعلام آمادگی چین برای میزبانی از مذاکرات بین افغانها و بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در مورد لغو همه تحریم‌ها. همچنان با این مجموعه خبری در خدمت شما خواهیم بود. کشته و زخمی شدن 39 تن از شورشیان مسلح گروه طالبان در ولایت فاریاب، عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری است که در بخش مجله یک تقدیم شما خواهیم کرد.
نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب از کشته، زخمی و اسیر شدن 41 تن از شورشیان مسلح گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب، گفته است در عملیات نظامی که از سوی نظامیان افغانستان علیه گروه طالبان در مربوطات این ولایت از زمین و هوا راه اندازی گردیده، تلفات قابل توجه به گروه شورشی طالبان وارد آمده است. یورش با نشر خبرنامه گفته است این عملیات نظامی در منطقه خواجه ناموسا از توابع ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب صورت گرفته است. سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب افزوده که در نتیجه این عملیات نظامی 19 تن از افراد گروه تروریستی طالبان به هلاکت رسیده و 20 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه خاطر نشان کرده که جسد چندین تن از سرگروپ های گروه طالبان از جمله ملا شعیب، مسئول کمیسیون نظامی این گروه در ولایت فاریاب، نیز در جمع به هلاکت رسیدگان می باشد. در همین حال قول وردی 209 شاهین نیز با نشر خبرنامه ضمن تایید وارد شدن تلفات به گروه طالبان گفته است 4 تن از شهروندان پاکستانی که در کنار افراد گروه طالبان علیه نیروهای امنیتی افغان می جنگیده اند هم در این عملیات نظامی کشته شده اند. خبرنامه همچنان یادآور گردیده که در این عملیات نظامی 16 دستگاه وسیله نقلیه موتوری و مقادیر قابل توجه از مواد انفجاری و مهمات متعلق به گروه طالبان نیز کاملا از بین برده شده است. خبرنامه فرماندهی پلیس ولایت فاریاب مدعی است که در این عملیات نظامی 2 تن از افراد گروه طالبان به دست نیروهای امنیتی اسیر و چندین قبضه سلاح مختلف و نوین گروه در اختیار سربازان دولتی افغانستان قرار گرفتند. یورش همچنان گفته است که در این درگیری چند ساعته که عصر روز گذشته به وقوع پیوسته به نیروهای امنیتی افغان آسیب و تلفات وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نتوانست به دلیل کارشکنی آمریکا با اجماع نظر برای محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها دست یابد. نشست مجازی شورای امنیت درباره تحولات فلسطین و غزه روز یکشنبه بدون هیچ نتیجه مشخصی پایان یافت. در این باره با تحلیل از دکتر سیدرضا میرطاهر توجه بفرمایید.
با توجه به اوجگیری درگیری بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها، مخصوصا حملات هوایی بیوقفه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه و مردم بیدفاع اون، شاهد این هستیم که شورای امنیت تاکنون 3 نشست برای رسیدگی به این مسئله تشکیل داده، اما در هر 3 این نشست ها آمریکا با کارشکنی در راستای منافع رژیم صهیونیستی مانع تصویب حتی یک قطعنامه یا بیانیه ریاستی در زمینه محکومیت اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه اسرائیل علیه فلسطینی ها، مخصوصا حملات هوایی علیه مردم غیر نظامی در نوار غزه بشه. در کنار اون مشاهده چراغ سبز آمریکا به اسرائیل هستیم و در آخرین مورد در این زمینه دیروز اعلام شد که آمریکا با یک معامله یا قرارداد تسلیحاتی 735 میلیون دلاری به رژیم صهیونیستی موافقت کرده که عمده اون شامل ارسال کیت‌های هدایت کننده برای بمب‌ها و تبدیل اونها به بمب‌های هدایت شونده هستیم که اینها به طور مستقیم در اقدامات حملات هوایی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. به این ترتیب میشه گفت دولت بایدن شریک مستقیم تل‌آویو در کشتار فلسطینی‌ها مخصوصاً در باریکه غزه هست، در حالی که اکنون جامعه جهانی با توجه به ابعاد وحشتناک تلفات فلسطینی ها که به بیش از 200 شهید و بیش از 5500 مجروح تا کنون رسیده و در این حال باعث خرابی های بیشمار در باریکه غزه شده، در حالی که این منطقه یکی از متراکم ترین نقاط جمعیتی جهان محسوب میشه، لذا این اقدام آمریکا با محکومیت‌های زیادی مواجه شده. در داخل این کشور بسیاری از قانونگذاران از جمله آقای برنی سندرز سناتور مستقل، خانم ایلهان عمر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بسیاری از نمایندگان به ویژه دموکرات‌ها به این رویه دولت بایدن اعتراض کردند و اون رو به اقدامی جنایتکارانه و ضد حقوق بشر دانستند. اما متاسفانه آمریکا و دولت‌های آمریکا نشون دادن که در 70 و چند سال اخیر همواره حمایت کننده و پشتیبان بی‌قید و شرط رژیم صهیونیستی هستند و در این مسیر هیچ ابایی ندارن از اینکه به طور آشکار به تداوم حمایت‌ها و فروش‌های تسلیحاتی و کمک‌های نظامی به اسرائیل ادامه بدن تا به این ترتیب رژیم صهیونیستی هم به اقدامات جنایتکارانه خودش علیه فلسطینی ها ادامه بده.
بله، تحلیلی بود از دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی درباره سومین نشست بی‌نتیجه شورای امنیت درباره فلسطین و علت تداوم کارشکنی آمریکایی ها. وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به اظهارات ضد پاکستانی رئیس جمهوری افغانستان سفیر این کشور در اسلام آباد را احضار کرد. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که اسلام آباد با احضار سفیر افغانستان در اسلام آباد نگرانی های جدی خود را در مورد اظهارات غیر مسئولانه و ادعاهای بی اساس اخیر اشرف غنی به طرف مقابل منتقل کرده است. در این باره تحلیلی از پیر محمد ملازهی آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که پاکستان یک سیاست دوگانه ای رو در ارتباط با افغانستان داره. از یک طرف اعلام میکنه که ما خواهان صلحیم و میخواهیم کمک کنیم به روند صلح در افغانستان، و از یک طرف دیگه هم واقعیتش اینه که از طالبان حمایت میکنه. یعنی طوری نیست که طالبان به عنوان یک گروه مستقل بدون دریافت کمک خارجی بتونن این همه قدرت بگیرن که بیش از 50% خاک مناطق اشاری روستایی رو تصرف بکنن. به هر حال یک پشتوانه‌های مالی و تدارکاتی و آموزشی اینا دارن که حداقل افغان‌ها معتقدن که این پاکستانه که این به صلاح تدارک میکنه. آقای اشرف غنی سعی کرد و اوائلی که اومده بود کار فکر میکرد که شاید اگه با پاکستانیا به یک نوعی کنار بیاد، پاکستان کمک کنه به مذاکرات صلح و یه راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان پیدا بشه. البته همین سیاست زمان کرزی ما دیدیم. کرزی هم خیلی چندین بار رفت پاکستان و مقامات پاکستانی اومدن، ولی واقعیتش اینه که دولت پاکستان نیست که در ارتباط با افغانستان تصمیم میگیره. این ارتش پاکستان و اون بخش آیزای پاکستان هست که اونا یه سیاست راهبردی رو تنظیم کردن، هیچ چیز دیگری غیر از اون که به اون اهداف در افغانستان دست پیدا کنن فکر نمی کنن. از من این تصور که سیاست پاکستان تغییر بکنه به نظرم مربوط به هیچ دولتی نیست، چه دولت هوادار ارتش باشه چه غیر هوادار باشه، چه حزب مردم باشه چه حزب نواز شریف باشه، هیچ تفاوتی توی اصل قضیه نخواهد کرد. پاکستانی‌ها در افغانستان دو سه تا هدف مشخص دارن، اعلام هم کردن به مقامات افغانی، اینا رو گفتن بسرم. یکی این که نفوذ هند رو نباید اونا تا این حد به صلاح باعث بشه که هندیا در افغانستان بیان و همکاره بشن، چون این حضور هند در افغانستان به معنای اینه که هند از دو طرف پاکستان رو در محاصر خودش قرار میده و این برای پاکستان غیر قابل قبوله. برای یکی از خواستهاشون این کاهش نفوذ هنده. مسئله دوم که مهمه، مهمتر از این مسئله، خط دیورانده. خط دیوراند و افغان ها تا حالا نتونستن به رسمیت بشناسن. پاکستان هدف اصلیش اینه که تا زمانی که افغان ها حاضر نشن خط دیوراند به عنوان مرز بین المللی به رسمیت بشناسن و دست از ادعاهایشون که مناطق قبائلی و خیبر پختونخوا و ایالت بلوچستان و بخشی از خودشون میدونن که در اون قرارداد امیر عبدالرحمن خان و دیوراند زمان انگلیس ها جدا شده از افغانستان، تا از این ادعا دست بر ندارن و ارتش پاکستان اجازه نمیده که افغانستان به صورت صحبت برسه. این واقعیتی افغان ها اینو یا درک میکنن یا درک نمیکنن، همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد. مسئله سوم اینه که پاکستانی میخوان به آسیا مرکزی دسترسی بدون محدودیت داشته باشن، یعنی بتونن کالاهاشون، ماشیناشون، کامیونهاشون، تریلیهاشون برن رفت آمد کنن بدون اینکه گمرکی بدن، بدون اینکه مثلا مانعی ایجاد بشه، برن آسیا مرکزی، بازار آسیا مرکزی رو تصرف کنن. تو اون رقابتی که با هند دارن، هندی ها سریق چابهار و این مسائل داره میره به آسیا مرکزی، این برای پاکستانی غیر قابل قبوله. بنابراین پاکستان اهدافش کاملا روشن توضیح داده شده است. این برمیگرده که به افغانا، که افغانا در مقابل این خواسته آیا اینا رو میتونن بپذیرن یا نمیتونن با منافع ملیشون، با استقلال ملیشون منافات داره نمیپذیرن. خب این وضعیت واقعا وجود داره. پاکستان در حقیقت یک سیاست اعلامی داره، همون چیزیه که میگه آقا ما خواهان صلح و ثباتیم، صلح و ثبات افغانستان به ما کمک میکنه و ناامنی در افغانستان سرازیر میشه به ما. این سیاست اعلامی شه. یه سیاست اعمالی دارن که همینه که ISI از نیروهای مختلف فردا طالبان بیان شورای کوایت صلح بکنه، شما مطمئن باشید که یک گروه دیگر علم خواهند کرد. اینطوری نیست که پاکستان دست بکشه تا به اهداف رسه. بنابراین از این زاویه اگر به صحبت آقای اشرف غنی توجه بکنیم، به نظر میاد که حق با اشرف غنیه. ولی اینکه گفتن این حرفا، بارها گفتن، روسا جمهور قبلی هم گفتن، کرزه هم گفته، ولی به جایی نرسیده، یعنی هم به جایی هم نمیرسه. شاید آقای غنی الان فکر میکنه که دیگه آخر خط رسیده، یه معامله بین طالبان و گروه های دیگه ممکنه صورت بگیره، اونو کنار بذارم، الان یه مقداری از خودش میخواد یه شخصیتی بسازه که دنبال منافع ملی افغان ها هست و از این دست، و الا خودش هم میدونه که این حرفا به جای نمیرسه.
جناب ملوزی، اخیراً شاهد سفرهای مقامات امنیتی پاکستان به افغانستان از جمله رئیس ISI پاکستان به کابل بودیم، همچنین مقامات امنیتی افغانستان سفر داشتند به پاکستان. در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان هم که سفیر افغانستان را احضار کرده بود در وزارت خارجه، آمده که پاکستان اگر خواهان ایجاد تنش می بود، روند صلح در افغانستان با ترغیب طالبان به نشستن پای میز مذاکره تسهیل نمی کرد. این صحبت ها و این رفت آمد ها این گمانه را ایجاد کرده که ممکنه پاکستان سیاست خودش در قبال افغانستان تغییر داده باشه.
ببینید، برداشت من همینه که عرض کردم خدمتشون. من معتقدم پاکستان سیاستش تغییر نمیده، ولی یه چیزی هست. پاکستان جنرالای ارتش و سیاست مدارش آدم کارکشته هست. اینه هر وقت فشار خارجی باشه، مثلا زمان مشرف شما دیدید دیگه، مشرف تا زمانی که بوش تصمیم قطعی نگرفته بود و تهدید نکرده بود که اگر شما با ما همکاری نکنی ما شما را هم مورد حمله قرار خواهیم داد، واقعا کوتاه نآمد. ولی وقتی دید که به اصطلاح فشار خیلی شدیده و جدی خطر، بلا فاصله تغییر جهت داد و طالبان رو قربانی کرد. الانش هم به نظر من این تنها فشار امریکایی هست که میتونه پاکستان رو مجبور بکنه که بیاد و به صلاح یه سیاست متعادل تری در پیش بگیره. اگه فشار نباشه پاکستانی ها هرگز این کار نمی کنن. تازه وقتی فشار هست تاکتیکی عمل می کنن، نه استراتژیکی. تا زمانی که اون فشار هست برای این که اون فشار رو از سرشون بردارن، میان یک سیاست جدیدی رو ملایمتری رو در پیش میگیرن، تمایل به صلح و ثبات افغانستان نشون میدن، ولی در همان حال گروه های دیگری رو در پشت پرده حمایت میکنن که تو آب نمک میخوابونن که اگر لازم شد دو مرتبه از اونها استفاده ابزاری بکنن. جریان های رادیکال اسلامی الان توی پاکستان واقعیتش دو تا شاخه شدن، یعنی یک شاخی علیه خود پاکستان هم هست، یعنی اینطوری نیست که پاکستان دستش کاملا باز باشه در افغانستان. الان جریان رادیکال اسلامی اهل سنت در واقع بخشیش طالبان هم که و شبکه حقانی که با پاکستانی ها کار میکنن، ولی بخش دیگری تحت عنوان طالبان پاکستانی هست که اونا هم از همین قبایل پشتون هم، اونا توان بیشتری دارن، از پنجاب و جاهای دیگه هم نیرو گرفتن، اونا علیه ارتش پاکستان وارد جنگ میشن. یعنی اینطوری نیست، شمشیر دودم جریان رادیکالی، شمشیر دودم در یک دمش میتونه علیه به اصطلاح رقیبان پاکستان در افغانستان و هندوستان به کار بره، ولی یک دم دیگرش، یک چیز دیگرش در واقع دامن خودش هم داره میگیری. اینه که اونجاهایی که احساس خطر بکنن پاکستانیا قطعا کوتاه خواهند اومد، اما این کوتاه آمدن تاکتیکیه نه استراتژیکی.
شما سیاست دولت افغانستان رو در اقبال چگونه میبینین؟ خب همون رقم که شما مشوره کردین، گهگاهی رئیس جمهورا یا مقامات ارشد افغانستان این گونه اظهار نظرها رو در قبال کشور همسایه پاکستان مطرح میکنن.
ببینید، در این باره که حکومت ها در افغانستان به اصطلاح در قبال پاکستان نوسان داره سیاست هاشون، اون به دلیل ضعفیه که در کل دارن نسبت به قدرتی که پاکستان داره. ولی یک جاهایی چون برای افکار عمومی در افغانستان تقریبا روشنه که طالبان مورد حمایت پاکستان هست و پاکستانی حتی نیرو دارن در طالبان. بارها افراد دستگیر شدن که از نیروهای نظامی رسمی پاکستان بودن، در افغانستان دستگیر شدن، بعدا معامله کردن و آزاد کردن و بحث دیگری. ولی رئیس جمهور بالاخره افکار عمومی کشور خودش که میدونه که نسبت به پاکستان چی برداشتی دارن، بنابراین اگه بخواد خودشو هماهنگ نشون بده با مردم ناچار خواهد بود که از این حرفا بزنه. ولی اون جایی که واقع بینانه تر حرکت میکنه و فکر میکنه که شاید بشه از طریق یک نوع سازش یا مصالحه با پاکستان یا یه راه حلی پیدا کرد، در اونجا یه مقدار کوتاه میاد افکار عمومی رو سعی میکنه که نادیده بگیره. ولی تو این مقطع که آقای اشرف غنی حس میکنه که داره قربانی میشه توی تحولات افغانستان، به نظرم سعی میکنه که در کنار مردم خودشو قرار بده و با افکار عمومی خودشو هماهنگ کنه تا اون سیاستی که ممکنه یه مقدار مصالحه جویی هم باشه.
تحلیل پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی بود درباره احضار سفیر افغانستان و وزارت خارجه پاکستان. از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری در خدمت شما هستیم و خبری از نگرانی از خروج آثار باستانی و وضعیت موزه‌ها در افغانستان. خروج غیرقانونی آثار باستانی، سرقت این آثار و وضعیت موزه‌های افغانستان نگرانی علاقمندان فرهنگ و تمدن این کشور را به دنبال داشته است. با گزارش بی بی سی، همزمان با فرارسیدن 8 می یا 28 ثور روز جهانی موزه، افزایش جنگ و خشونت و ترس از تاراج آثار باستانی افغانستان نگرانی علاقمندان به فرهنگ و آثار باستانی این کشور را به دنبال داشته است. با بر اساس این گزارش، مردم به ویژه فرهنگ دوستان افغانستانی معتقدند که پس از رونق گرفتن موزه ها در گذشته، اکنون با افزایش درگیری ها احتمال قاچاق و تاراج آثار باستانی این کشور مانند دوران سلطه طالبان و افراطیون در دهه 70 خورشیدی افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها پس از تسلط طالبان در دهه 70 خورشیدی بر افغانستان به دلیل گسترش جنگ های داخلی، آثار تاریخی متعددی از موزه ملی افغانستان به تاراج رفت و ساختمان موزه هم تخریب شد. با این حال در موزه ملی افغانستان در کابل با بیش از 100 سال خدمت، آثار با ارزشی از تاریخ و تمدن این سرزمین از جمله نسخ خطی قرآن کریم، مسکوکات دوره‌های مختلف، تندیس‌های مربوط به قبل از میلاد نگهداری می‌شود. رونق کشت تربوز در ولایت ننگرهار، عنوان گزارش محمد آصف شینواری.
در سال روان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نزدیک به 80 متریک تن تربوز تولید خواهد شد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار بر استناد معلوماتی که از اداره زراعت و مالداری این ولایت به دست آورده و به دسترس رسانه ها گذشته است، گفته است که در سال روان در 8 ولسوالی این ولایت در موازی 1975 هکتار زمین تربوز کشت شده است که حاصلات متوقع از آن نزدیک به 80 متریک تن خواهد بود. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار گفته شده که این مقدار 15% افزایش را به نسبت سال گذشته نشان می دهد. در معلومات همچنان آمده است که 4 نوع تربوز کشت شده که از لحاظ کیفیت و تولیدات با آب و هوای ولایت ننگرهار سازگار بوده و دهقان نیز از کشت آن راضی می باشد. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننگرهار در مورد عوامل افزایش حاصلات تربوز در این ولایت گفته شده که بلند رفتن علاقه‌مندی دهقان، فروش بیشتری آن در بازار و همچنان راهنمایی های لازم کارمندان بخش زراعت سبب شده است تا میزان حاصلات تربوز به نسبت سال گذشته افزایش یابد. در این معلومات همچنان آمده است که افزایش حاصلات تربوز در ولایت ننگرهار همچنان جلب واردات تربوز از کشور همسایه پاکستان را گرفته و در حال حاضر 7 کیلو تربوز در بازار با مبلغ 150 افغانی به فروش میرسد. همچنان تولیدات تربوز ولایت ننگرهار که به نسبت مناطق دیگر و گرم شدن هوا زودتر به بازار عرضه میگردد، به ولایت دیگر کشور نیز صادر میگردد. در معلومات آمده است که صدهاتن در جمع‌آوری و انتقال حاصلات تربوز شامل کار شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از محمد آصف شینواری در شرق افغانستان. در خصوص شکست، همکارمان خانم شیما وفا گفتگوی انجام داده با یکی از شهروندان شهر هرات که با اتفاق میشنویم.
سلام، از شما بخیر.
تشکر، زنده باشین. از شما بخیر. اسیب الله مسئول انجینری پانتون هرات.
سلامت باشین آقای اسیب الله. بفرمایید که سال چندم پانتون هستین؟ بخیر.
سال اول و سمستر اول بودم که سمستر دو کامیاب شدم.
بخیر باشین، مبارکتان باشه و موفق باشین. بفرمایید که انتخاب اولتان رشته انجینری بود در پانتون؟
بله، انتخاب اولم در رشته انجینری بود.
این که موفق شدن، چقدر باز تلاش و کوشش میکنیم تا اینکه این 4 سال پانتون را به خیر سپری بکنین و به خواست دلتان برسن؟
خواهم خواهد چیز اگر انگیزه کار داره و وقتی که علاقه داشته باشی به یک چیز، تمام کوشش تلاش تو میکنی تو به او برسی. و من وقتی که از خود ترکی تصمیم گرفتم که یک انجینیر شدم، تمام کوشش خود کردم تو انجینیر شدم. و خودتان میفهمی کنکور امتحان ساده نیست، بسیار امتحان سخت است و از زحمت کشیدم تو به انجینیر رسیدم. و انشاءالله در 4 سال دیگه کوشش خود میکنیم که اول نمره خلاص شم.
انشالله و باز هم مبارکتان باشه و موفق باشین. تلاش و کوشش چقدر میتونه انسان را به موفقیت برسانه در زندگی؟
رول اساسی موفقیت در زندگی خود تلاش و کوشش است. یعنی تو که تلاش نکنی هیچ وقت به پیروزی نمیرسی. و شکست بعد از تلاش، این خودش یکی از نشانهای موفقیت است. تو که شکست نخوری هیچ وقت به پیروزی نمیرسی.
موضوع برنامه ما هم آقای اسیب الله شکست هست. با وجود از اینکه انسان ها همیشه تلاش و کوشش میکنن تا اینکه به موفقیت برسن و با آرزوهای دل خود دست پیدا بکنن، به اهدافی که میخوان داشته باشن برسن، اما گاهی هم همونطور که شما گفتین شکست میخورن. تجربه داشتین تا به حال که شکست خورده باشین در موردی؟
بله، زیاد تجربه داشتیم. در شکست خوردن هر کس خواه مخواه، از خود ترکی تا کلان شد تا که جوان شد، حتما خواه مخواه شکست های را تعمل باید بکنه.
و دلیلی که ما گاهی با شکست مواجه میشیم از نظر شما چی هست؟ کجای کار ما مشکل داشته که شکست ما خوردیم یا شکست میخوریم در زندگی؟
در واقعیت شکست دلایل مختلف میتونه داشته باشه. بعضی وقتا بخاطر کم تجربه است، بخاطر بعضی و اکثر اوقات بخاطر کم تلاش کردن است. ما میگیم تلاش میکنیم، مگم بعد نازه کافی من تلاش نکردم که ناکام شدیم و شکست خوردیم.
یعنی که جوانان میگن که تجربه کمتر در زندگی دارن، اما دلیل دیگه از او هم میتونه دقت نکردن و تلاش نکردن باشه به هدفی که داریم.
بله، به نظر ما دلیل اصلی شکست نمی خودش تلاش نکردن است و ای که تجربه کافی نداره می خودش بهانه است که به خاطر تلقین استفاده میشه و تنها خود راضی میسازن جوانا که ما تجربه نداریم یا که ما چانس نداریم. بازی گپای دیگه
بخیم از شما بشنویم که شکست های جوانان میتونه برای جوانان درس باشه؟
100%. هر شکست همراه یک درس میاد. مثلا هر شکست که میخوری باید یک تجربه پیش میاد که دفعه دیگه از ایرا که رفتی ایرا خوب است. مگم باید تلاش تا بیشتر کنی، کوشش بیشتر کنی، زحمت زیادتر بکشی که در آینده بتونی یک کار انجام بدی و موفقیت آمیز خلاصش کنی.
بسیار تشکر از شما که با ما صحبت کردین. موفقیت بیشتر از این انشاءالله شاید باشین در زندگیتان.
بسیار تشکر یک جان، بخیر باشین.
اما موضوع بعدی گفتگوی همکارم خانم وفا با یکی از شهروندان شهر هرات امید و امیدواری است.
به نظر ما امیدوار بودن به این معنی که آدم در زندگی احساس دلبستگی داشته باشه، خلوان اون چیزی که میخوای احساس کنی به قلب خودت بعد از او رو به دست بیاری، و امیدواری است که انسان وادار میکنه او به خواستایی که داره برسه. البته در کنار از آدم میتونه امیدوار باشه، میتونه که نتیجه امیدواری ازم آدم سعی و تلاش باشه که آدم در زندگی میکنه. از طریقای مختلف خادر یعنی جیران تحصیل باشی، خادر جیران محیط کار باشی، خواهی که با یک گروه هم تیمی یعنی کار میکنی یک موضوع خاصه، ولی وقتی که امید داشته باشی میتونه موفقیت آدم دوچند باشه در زندگی. برای خودتان خانم وزیری داشتن امید و دلبستن به امید چی اهمیتی داره؟ خب من فکر میکنم به خاطر اینکه ما زندگی روزمره خود رو به پیش ببریم، خواهین خواهی گاهی وقتا به زندگی ما دچار ناملایمات زندگی میشیم. یه بعض از اتفاقات میفته که شاید ما رو ناامید کنه و ما احساس کنیم که دیگه زندگی به ما معنایی نداره. ولی اگر ما مثلا روی ذهنیت خود ما کار کنیم که امروز اگر مشکل با ما وجود میای فردا شاید نباشه، زندگی درگذر است و ما با استفاده از همی اندوخته خود تجربه که به زندگی داریم میتونیم به زندگی خود یعنی درست به پیش ببریم و امیدوار باشیم با آینده.
آدم هایی که ناامید هستند و یا امیدی در دل ندارند شما چطور اونها را توصیف میکنید؟
خب فکر میکنم در اجتماعی که مشکلات زیاد ناهنجاری های زیاد تجربه کرده، خواهی نخواهی آدم ها از هر قشر دو زندگی میکنن. گاهی بعض وقتا شاید آدم های باشن که زندگی خود نهایت رضایت داشته باشن، بعضی هم شاید باشن که کلن امکانات زندگی برای زنها فراهم باشه ولی زندگی خوشی به زندگی نداشته باشن. نظر به بعض اتفاقات که برای زنها در گذشته افتاده و ذهنیت زور یا که شخصیت زنها تحت تاثیر قرار داده، فکر میکنم که ما مثلا مایی که به اطراف از این رقم آدم ها قرار داریم یا با اون سر و کار داریم به ارتباط هستیم، میشه که برای انگیزه مثبت بدیم، برای اونها روی خوش زندگی نشان بدیم، شاید از تجربیاتی که خود ما داشتیم برای اونها بشینیم با یک جمع دوستانه قصه بکنیم تا اونو به زندگی دلگرم شون و اهمیت پیدا کنه این موضوع برشون.
خانم وزیری، دست یافتن به امیدها و آرزوها آیا نیاز به حرکت و تلاش هم داره یا تنها امیدوار بودن ما را میتونه به هدف و مقصد ما برسانه در زندگی؟
خب دقیقاً که ما مثلا اگر به یک چارچوب زندگی میکنیم به او جا در جا ساکن باشیم و بگیم که ما امیدوار هستیم، این معنی نداره. فکر میکنم یعنی معنی که ما توقعی که ما داریم از زندگی رو نمیتونیم به دست بیاریم و این برمیگرده به اینکه ما چقدر تلاش میکنیم که امو احساسی که داریم به زندگی یا که امیدواری که داریم در عمل رو به زندگی خود پیاده بکنیم و عمیقاً از یعنی از عمق دل تجربه کنیم.
و در شرایط امروزی کشور ما آدم هایی که در این منطقه زندگی میکنن، کسایی که امیدوارن امید دارن بیشتر هستن یا کسایی که امیدی خیلی زیاد به زندگی ندارن و امیدوار نیستن به شرایط؟
خب اگر شرایط در کل ما ببینیم خب اکثریت فکر میکنم از وضعیت ناراضی هستن، ولی اگر ما این افراد جامعه رو به دو قسمت تقسیم کنیم یا به سه قسمت، یک کاتگوری برمیگرده به اینکه اونها امکانات عالی زندگی دارن تحت همین شرایط، نیازمندی از اون تعدیل یعنی مرفوع شده، اونها میشه بگیم که امیدوارتر هستن نسبت به آینده و نسبت به زندگی زن، و هم نظر به سهولت هایی که به زندگی زن وجود داره، و یک قشر دیگه که افراد پایین دست جامعه هستن و اینا نیازمندی های اولی زندگی خود حتی ندارن، اونها باز فکر میکنم نسبت به آینده نسبتا بدبین تر هستن و احساس ناامیدی میکنن.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. 7:30 مجموعه پایانی خبرها تقدیم شما خواهد شد. وقتتان خوش.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. سکوت مرگبار و انفعال توجیه ناپذیر شورای امنیت در مقابل جنایات اسرائیل عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. با ما همراه باشید. پایان نشست بدون نتیجه شورای امنیت درباره غزه و تشدید حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و تأسیسات زیربنایی در غزه تنها بخشی از خبرهای تلخ و تأسف بار از آخرین وضعیت غزه است. وزارت سهامی فلسطین اعلام کرده است طی 7 روز تجاوز رژیم صهیونیستی به باریکه غزه تاکنون شمار شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه با فراتر از 200 شهید رسیده است که در میان آنها 58 کودک و 34 زن قرار دارند. هلن پیترسون رئیس سازمان دکتران بدون سرحد در غزه بزرگترین مشکل کنونی در باریکه غزه را عدم توانایی در ارسال دوا به دلیل حملات صهیونیست ها اعلام کرده و گفته است که نمیدانیم که سیستم بهداشتی درمانی غزه چه مدت زیر بمباردمان اسرائیل تاب خواهد آورد. رژیم صهیونیستی حتی از حمله به ساختمان‌ها و دفاتر خبرگزاری‌ها نیز خودداری نکرده است. در این حملات ساختمان‌های دفاتر خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی از جمله شبکه الجزیره ویران شدند. تخریب ساختمان خبرگزاری‌ها در حملات اسرائیل به غزه در واقع نشانه حمله به آزادی بیان و تلاش برای انحصار اطلاعات درباره جنایت‌ها در فلسطین اشغالی است. رژیم صهیونیستی در حملات جدید خود به ساحل غربی و باریکه غزه از بمب‌های آمریکایی بسیار مخرب و کشنده استفاده کرده است. اینکه نتانیاهو از حمایت‌های آمریکا در ادامه حملات به غزه قدردانی ویژه کرده است، تصویر روشنی از چرایی ادامه این جنایات به دست می‌دهد. اما سوال این است که سازمان ملل و شورای امنیت چه اقدامی برای توقف این جنایات انجام داده است؟ در این واقعیت که اقدامات اسرائیل در غزه جنایت علیه بشریت و جرم جنگی است، شکی نیست. در چنین وضعیتی تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص جنایات اسرائیل در فلسطین ذیل شورای حقوق بشر مطالبه است که سازمان ملل باید به آن پاسخ دهد. نهادهای حقوق بشری از جمله دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که به هر بهانه تشکیل جلسه می دهند تا برای کشورهای مخالف زورگویی های آمریکا و اشغالگری اسرائیل قطعنامه تصویب کنند، اکنون چگونه است که حتی حاضر به بررسی و تحقیق درباره این همه جنایات رژیم صهیونیستی نیستند؟ مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در شورای امنیت که برای بررسی آخرین تحولات فلسطین برگزار شد در پاسخ به این سوال که چرا شورای امنیت برای یک مدت بسیار طولانی در برابر این گونه جنایات، تهدیدها و تجاوزات سکوت اختیار کرده است گفت جواب ساده است. چون امریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت چه در زمان دموکرات‌ها و چه در زمان جمهوری خواهان به صورت نظاممند از رژیم اسرائیل در برابر هر گونه اقدام شورای امنیت حمایت و تاکنون 44 پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو کرده است. بیش از هفته از سکوت و انفعال سیاسی خیال رژیم جنایتکار اسرائیل را از هر گونه پاسخگویی و مجازات آسوده کرده است. غسان جواد نویسنده و تحلیلگر سیاسی لبنان با اشاره به انفعال سازمان ملل میگوید این سازمان نقش سیاسی کارآمد و موثری را برای مقابله با قلدرمآبی اسرائیل و مجازات جنایت‌های این رژیم در فلسطین از کشتار تا تخلیه اجباری منازل و آواره کردن مردم و جذب شهرک‌نشینان یهود از اقصی نقاط جهان ایفا نکرده و هیچ اقدام جدی و کافی در این زمینه اتخاذ نکرده است، بلکه رنگ همه موضع‌گیری‌ها و مداخله‌های این سازمان بیش از آن که انسانی باشد سیاسی است و این بسیار تأسف‌بار است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز در واکنش به این بی‌تفاوتی روز گذشته با ارسال نامه به سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد صدور بیانیه‌های دو پهلو به قصد مشروعیت بخشی به تجاوزات رژیم صهیونیستی اصلی ترین عامل تکرار این جنایات در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و حسابرسی است. رئیس مجلس ترکیه درخواست سازمان ملل برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را کافی ندانست و از آن انتقاد کرد. مصطفی شنتوب در پیامی توییتری نوشت که سازمان ملل باید هر چه زودتر موضوع قتل عام غیر نظامیان و جرایم بشری رژیم اسرائیل را در دستور کار خود قرار دهد. پیش از این برخی از مقامات ترکیه حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین را محکوم کرده بودند. این در حالی است که دولت ترکیه در ماه‌های اخیر تلاش‌های تازه‌ای را برای تحکیم روابط با رژیم صهیونیستی آغاز کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم از عملکرد نامناسب آمریکا به منظور توقف حملات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه انتقاد کرد. جاو لیجیان روز دوشنبه در نشست خبری در پکن با اشاره به ادامه حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به باریکه غزه به آمریکا هشدار داد ضمن مسئولیت پذیری موضع عادلانه داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود که آمریکا نباید از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای توقف حملات اسرائیل به باریکه غزه مانع تراشی کند. آمریکا همواره از رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی حمایت می‌کند. سکوت مرگبار و انفعال توجیه ناپذیر شورای امنیت در مقابل جنایات اسرائیل در حالی است که رسانه ها از تصویب توافق تسلیحاتی دولت آمریکا با رژیم صهیونیستی در بحبوحه حملات این رژیم با مردم مظلوم فلسطین خبر دادند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت که کنگرس آمریکا در ماه می در جریان این توافق تسلیحاتی قرار گرفته بود. آمریکا اصلی ترین تامین کننده سلاح و تجهیزات نظامی رژیم غاصب صهیونیستی است. این در حالی است که سناتور دموکرات ایالت ورمونت در